viejo que va a estar bien. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي أبدا. شب گذشته اجمالاً پیرامون جایگاه اهل بیت در نظام هستی و مقامات معنوی اون وجودات نورانی مطالبی رو عرض کردیم. عرض کردم خداوند متعال غیب مطلق بود برای ظهور و بروز یه حقیقتی را باید خلق می کرد که این حقیقت کاملترین، جامعترین و تامترین وجودات بعد از خودش باشه. حالا این که نام اون وجود اول، اولین مخلوق، صادر اول چیه مهم نیست. آیا حقیقت انسان کامل، حقیقت ولایت، اسم اعظم، مهم اینه که خداوند بنابر اون چه که در حدیث قدسی وارد شده یک گنج مخفی بود و کنت کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلقه. من یک گنج و گوهر مخفی بودم، دوست داشتم شناسایی بشم، شناسانده بشم، لذا دست به خلقت انسان زدم. این حقیقت واسطه جاری شدن فیض خداوند در این عالم شد، یعنی از مجرای این حقیقت همه برکات، همه فیوزات به عالم جاری و ساری شد. ما در ذهن خودمون عالم را همین عالم مادی می‌بینیم، یعنی اون چه که به چشم می‌بینیم یا به یکی از حواس برای ما محسوسه. اما عالم وجود خیلی خیلی گسترده تر از این عالمی است که به عنوان عالم طبیعت و عالم ماده شناخته میشه. حالا همین عالم خودش از کهکشان‌ها بگیر تا اعماق اقیانوس‌ها، کره زمین با این 7 میلیارد جمعیتش تنها یه جزء بسیار کوچکی است از عوالم وجود. این همه کرات، منظومه ها، ستاره ها، سیاره ها، همه دنیا با همه عظمتش تنها پایین ترین مرتبه از مراتب عالم وجوده. ما فوق این عالم عوالم دیگری داریم، هر یکی از این عوالم باز گسترده تر و بزرگتر. حالا نامهایی برای این عوالم گذاشتن که باز من نمیخوام وارد اون بشم، ولی در اون عالم غیب، در اون عالم ملکوت که خداوند یک حقیقتی را، یک وجودی را ایجاد کرد، اون وجود اول، صادر اول، اون شد منشأ وجودات دیگر. عوالم یکی پس از دیگری خلق شد تا رسید به این عالم که پایین ترین مرتبه از عوالم وجوده. اون حقیقت اول، دیشب عرض کردم خدمتون، حقیقت انسان کامل، حقیقت محمدیه، همون نور وجود پیامبر و اهل بیت پیامبر که نور امیرالمؤمنین با نور پیامبر متحده. اون مقام، مقام قرب خداست. هیچ کس را یارای رسیدن به اون مقام نیست، حتی جبرائیل. حتی جبرائیل و میکائیل که برترین ملائکه خدا هستند، اصلا راهی به سوی اون عالم ندارند، اونم با فواصل بسیار. لذا هرچه در این عالم است، در پرتو وجود اون حقیقت، در ظل نور اون حقیقت، روایات داریم امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید انا عین الله، من چشم خدا هستم. این اصطلاحات، تعابیر، وجه الله، ید الله، عین الله، نور الله، اینا همه از خصوصیات اون ارواح و انوار مقدس است. اون حقیقت یه اوصافی داره، آیت کبرای الهی، حجت عظمای الهی، خلیفه الهی. بعد در عالم ماده همه انبیا، همه اولیا تلاششون اینه به اون حقیقت برسن. امیر المؤمنین و اولاد طاهرینش به اراده الهی در این دنیا و با تلاش و کوشش خودشون، با طی مسیر عبودیت، دوباره با اون حقیقت متحد شدن. این که امیر المؤمنین فریاد از فراق سر میده، این که اگر من بر عذاب تو صبر کنم فکیف اصبر علی فراقک، اینا اومدن تو این عالم، تو عالم ماده، عالم طبیعت بالاخره محدودیت هایی داره، غفلت هایی رو ایجاد میکنه. طبیعتاً باید بخورن، بیاشامن، زندگی بکنن. همه ما همینطوریم، بخورن، بیاشامن، زندگی بکنن. همه اینها چیزایی است که ممکنه لحظاتی اونها رو از اون مقام، از توجه به اون ذات اقدس احدیت غافل بکنه. لذا استغفارایی که میکنن مال همینه، درد امیرالمؤمنین، درد پیامبر، درد امام زین العابدین، درد فراق، حقیقت اونها جوار قرب الهی است، ولی در عالم ماده، در عالم طبیعت اون روح، اون حقیقت محصور شده تو این عالم. طبیعت اقتضا میکنه یه خورده‌ای گاهی از اون حقیقت منصرف بشن، برای همین استغفار میکنن. خب این حقیقت شأن وجودی ایناست، احاطه تامه دارن به عالم، البته به اذن خدا، علم دارن، علم به همه ذرات و کائنات، ولی در طول علم خدا. این عقیده غیر از اون عقیده ایست که من شب اول اشاره کردم که قلوبه، اینو اشتباه نکنید، این قلوب نیست. بعضیا میگن این حرفام بوی قلوب ازش میاد، ولی گفتم روایت خوندم براتون که امام صادق فرمود قلوب اینه که درباره ما چیزهایی گفته بشه که ما خودمون درباره خودمون نمیگیم. قلوب اینه که ما قائل به ربوبیت و الوهیت اونا بشیم. قلوب اینه که ما امیرالمؤمنین را از پیغمبر برتر بدانیم. ولی اونچه که خودشون گفتن، اونچه که خودشون گفتند، روایتش هم دیشب خوندم، این که قلوب نیست، اینا خودشون درباره خودشون بودن گفتن. مفضل یکی از اصحاب امام صادقه. میدونید اصحاب ائمه رتبه بندی داشتن، بعضیا صاحب از اصحاب سر بودن، طبقه بندی داشتن، همه حرفا رو ائمه برای همه نمیگفتن چون ظرفیت نداشتن بشنون، ظرفیت نداشتن. مفضل یکی از اصحابی است که گاهی ائمه بعضی از این نکات رو برای او امام صادق علیه السلام بیان میکرد. مفضل میگه من به امام صادق عرض کردم که اون وقتی که شما در سایه ها بودید، تعبیر به ازله میکنه، اینا یکی دوتا روایت نیست، روایات متعدده از پیغمبر، دیشب براتون خوندم، ائمه دیگه هم دارن، امام رضا هم دار، همه ائمه اجمالا این مسئله ای رو که من گفتم بیان کردن. بنابراین قلوب نیست، چیزی که خودشون درباره خودشون گفتن. سوال کرده که او وقتی که شما در سایه ها بودید چگونه بودید، یعنی همون عالم ملکوت، اون حقیقتی که خودتونم هنوز نبودید ولی سایتون یا در سایه ها بودید. امام صادق می فرماید کنا عند ربنا لیس عنده احد غیرنا فی ذلت خضراء نسبحه و نقدسه و نحلله و نمجده. ما نزد پروردگار خود بودیم و نزد او در سایه سبز فام که هیچ کس غیر از ما نبود، خدای رو تسبیح می گفتیم، تقدیس می کردیم، او رو به یگانگی می ستودیم. هیچ ملکی، هیچ فرشته‌ای و ما من ملک مقرب ولا ذی روح غیرنا، هیچ ملک و فرشته مقربی و هیچ صاحب روحی غیر از ما نبود. حتی بدا له فی الخلق، فی خلق الاشیاء فخلق ما شاء کیف شاء من الملائکه و غیرهم، تا اینکه خداوند اراده آفرینش همه چیز رو کرد و فرشتگان و دیگر آفریدگان رو آفرید. ثم انها علم ذلک الینا، علم همه اینا رو به ما داد. این بیان خود ائمه است. واقعا روایات زیاده، اونم در عرض به حضور شما کتابهای معتبر مثل کتاب کافی، کافی که به اصطلاح مرحوم کلینی جمع آوری کرده، به عقیده بعضی از اعازم ما همه روایاتش معتبره. حالا این محل اختلافه که روایات کافی معتبره یا نه. بعضی از بزرگان فقهای ما عقیدهشون اینه تمام روایاتی که در کتاب کافی آمده معتبره. منم خودم یه بررسی کردم، عقیدم همینه. البته بعضیا غیر از کتاب کافی، بعضی از کتابهای دیگه، اون سه کتاب دیگر رو که به عنوان کتب اربعه معروفن، معتقدن هر روایتی که در این کتاب ها آمده معتبره، حتی بررسی سندی هم نمیخواد. بله تو این کتاب ها بعضی روایات آمده که اینا رو به عنوان نقض و اشکال ذکر میکنن که این روایات اینجا چه کار میکنه. اینا هم همه توجیه داره، تعویل داره، پاسخ داره، حالا ما کاری نداریم. این روایات همه در کتاب الحجه کافی آمده از قول ائمه که یه زمانی بود ما بودیم، هیچ نبود، اولین چیزی که خدا خلق کرد ما بودیم. خب این غلو نیست، چون در طول خداونده نه در عرض خداوند. حالا این مقام، این موقعیت، این شأن، این منزلت سبب شد مقام امامت هم به این وجودات اعطا بشه. اگر امام شدند، امامت یه مقام بزرگیه، حالا یا ولایت تشریعی بگیم، اون اولی رو بگیم ولایت تکوینی، اینو بگیم ولایت تشریعی. من باز نمیخوام ذهن شما رو درگیر این اصطلاحات بکنم، میخوام بگم اون وجودات تام و کامل، اون وجودات بعد از مرتبه وجود خداوند از حیث جامعیت، اینا شدن امام. خدا اینها رو امام قرار داد. البته انبیاء عظام همه در این عالم در طول تاریخ، از آدم و ابوالبشر بگیری تا پیغمبر خاتم، همه تلاش کردن در این عالم به اون حقیقت برسن، رفتن نزدیک شدن، ولی اونی که اون حقیقت را تام و کامل درک کرد و رسید وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه. یه مسیری بود که در این عالم طی کردن، مسیر عبودیت، مسیری است که ما هم باید درش حرکت کنیم. همه رفتن، پیغمبر به اون حقیقت کامل و تام رسید، در مرتبه بعد امیرالمؤمنین، در مرتبه بعد اولاد طاهرین امیرالمؤمنین و انبیایی که امامت پیدا کردن، چون همه انبیا امام نبودن، بعضیاشون امام بودن. اگر میگیم شأن امیرالمؤمنین، شأن اولاد طاهرین امیرالمؤمنین از انبیا بالاتره، برای اینکه علی به اون حقیقت مطلق، با اون حقیقت مطلق متحد شد، جانش یکی شد و انبیا دیگه در نزدیکی‌های اونجا رفت. ابوالفضل العباس میگیم تالی تل و معصومه، به اون نقطه نرسید، در مراتب پایین‌تر به دنبال ائمه، به دنبال اولاد طاهرین در مرتبه بعد قرار گرفت. خب یه همچین وجودی به خاطر علمش، عالم‌ترین، جامع‌ترین، مقربترین، در همه فضائل اخلاقی انسانی در اوج، خداوند متعال لطف کرد چنین شخصیت‌هایی رو امام و الگوی انسانیت قرار داد. بابا خدا انسانو خلق کرده برای چی؟ بخوره، بیاشامه، همین؟ خب حیوان بود دیگه، برای چی خلق کرد؟ انسان رو خلق کرد ابزار درونی و بیرونی براش قرار داد. فطرت یه راهنمای درونی است. دین و انبیا یه راهنما و نقشه راه بیرونی هن. نقشه راه زندگی مطابق با فطرته، برای اینکه انسان بیاد بره بالا، سعادت پیدا کنه، برسه به جوار قرب الهی، برسه خدایی بشه. خدایی بشه یعنی چی؟ خدایی بشه یعنی رنگ و بوی خدا رو پیدا کنه، برسه به اون مقام، نزدیکترین جایگاه تو عالم وجود. همه انسان‌ها این قابلیت رو دارن، همه دارن. اگه تو این مسیر حرکت کنیم، بله نمیتونیم به اون نقطه‌ای که پیامبر رسید برسیم، ولی همه ما قابلیت داریم. یه همچین موجوداتی شدن امام. خدا انسان رو خلق کرد، پیامبر رو خلق کرد، امیرالمؤمنین رو خلق کرد که به ما بگه انسان، من به شما هم میگم به من برسید. خب این حرف خیلی کلیه، این قابل فهم نیست. خب به من برسید یعنی چی؟ علی رو گذاشت گفت من از شما میخوام این بشید. انسان الگو باید داشته باشه. چرا انقدر جوانای ما یا ماها زود الگوها رو میبینیم و تحت تأثیر قرار میگیریم؟ انسان الگو پذیره، الگو رو میبینه، خودشو سعی میکنه شکل و شمایلش و رفتارش و اداش و قیافش و موش و زندگیش و ماشینش و همه چیشو بکنه مثل اون الگو. خداوند متعال برای بشر یه الگو گذاشت، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این اسوه رو گذاشت که ما بدونیم چه باید بشیم و کجا باید بریم. امام یه همچین شخصیتی است. امیرالمؤمنین و اولادش امامند چون یه همچین مقاماتی دارن. اگر امیرالمؤمنین روز قدیر به خلافت منصوب شد، اگر اون روز رسول گرامی اسلام فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، این نبود جز این که علی شایستگی هایی داشت که پیامبر او را به این مقام نسب کرد، نه این که قدیر به علی ارزش بده، علی به قدیر ارزش داد. علی بود که قدیر را بالا برد. نسب به توسط پیامبر امتیازه، ولی قبل از این که برای علی امتیاز باشه، برای من و شما امتیازه. علی چون با اون حقیقت متصل بود، جانش جان خدایی بود، این شخص شایسته بود امام بشه. ارزش و اعتبار قدیر به خاطر علی است، نه اینکه علی به خاطر قدیر ارزش و اعتبار پیدا کرده باشه. این جان، این روح، این عظمت، این بزرگی، این اگر به هر کی بخوره، اگر فطرتش سالم باشه، اسیر دنیا نباشه، حب و بغض نباشه، طمع ریاست و دنیا نباشه، متحول میکنه. لذا شما میبینید این نور، نور ولایت، اگر به عمق جان یه انسانی، به عمق جان نفوذ کنه، زیر و رو میکنه. خیلی ها بودن تو زندگیشون مشکل داشتن، گناه میکردن، اما توی لحظاتی این نور به عمق وجودشون تابید، راه رو پیدا کردن. طیب و من داستانشو اینجا پارسال گفتم براتون، یه لات چاقوکشه، اما یه اتصالکی با این خاندان داشت. این همون روزنه‌ای که باز گذاشته بود نور به جانش تابیده بود متحولش کرد. خیلی آدم ها بودن اینجوری بودن، این نور اگر بتابه به وجود زیر و رو میکنه آدمو. ما بستیم روزنه ها رو، بستیم در و پنجره رو، بستیم نمیذاریم این نور به وجود ما بتابه. اگه این نور رو در رو باز کنیم ببینیم، راه دیگری نمی رویم. زیارت جامعه خوندید میخونید، من بازم تأکید میکنم این زیارت رو بخونید، هر جا میرید این زیارت رو بخونید. انتم الصراط الاقوم، شما راه‌های استوارید. خب یه همچین وجوداتی تو دعای ندبه میخونید، تو دعای زیارت جامعه میخونید، یه همچین وجوداتی شدن مبلغ دین، حافظ سر رسالت. خدا لطف کرده پیغمبری رو برای ما گذاشته، یه همچین وجودی رحمت للعالمین که رنج میبره از این که میبیند به عیان مردم چگونه از این جاده دارن خارج میشن، میداند که اون حقیقتی که در عمق جان خودشه چیه، میدونه جوار قرب خداوند چیه. وقتی میبینه مردم هی از این بر اون بر میبرن میرن، رنج میبره. میبینه به جای این که بیان تو مسیر برن به اون سمت بالا، دارن این بر اون بر میرن، درد میکشه، رنج میبره. این درد و رنج تو وجود امیرالمؤمنین هم هست. اگر رنج میبره، اگر فریاد میزنه، اگر از بعد از پیامبر خودش رو معرفی میکنه، میگه علم من از همه شما بیشتره، نمیخواد خود ستایی کنه، میخواد بگه آی مردم تمسک به چی و کی باید پیدا کنید. این حدیث رو به یاد مردم میاره، مگر نشنیدید که پیامبر فرمود انا مدینت العلم و علیون بابها؟ مگه نشنیدید؟ این نه برای این که از خودش ستایش بکنه، برای این که میخواد بگه اون چی که من به شما میگم، این رو درد و روی نگرانی سرنوشت اون مردمه. و اوست که وقتی مصلحت اسلام اقتضا میکنه سکوت میکند، سالهای سال سکوت میکنه. این خیلی عجیبه، هیچ کس غیر از علی نمیتونه این کارو بکنه. مدعی خلافته، باورش اینه و همه جا هم از این حقش نام میبره، اسم میبره، میگه. شما برید نگاه کنید، یه جا نیست که امیرالمؤمنین راجع به این مسئله حرف نزده باشه. یه روزی خلیفه دوم از ابن عباس پرسید آیا هنوز علی باور داره که پیغمبر او رو به خلافت رسونده؟ ابن عباس گفت بله، هنوز باور داره پیغمبر او رو به خلافت رسونده و من از پدرم هم شنید که راست میگفت. حالا این آدم ببینید، مصلحت اقتضا میکنه ساکت میشه، نه ساکت میشه، همراهی میکنه با خلفایی که به نظر او به ناحق بر مسند خلافت نشستن. در قائله ارتداد، این نامه امیرالمؤمنین به مردم مصره، در قائله ارتداد با خلفا، با خلیفه اول همکاری میکنه برای سرکوب ارتداد، برای سرکوب اون قائله، برای این که میبینه، میگه من میدونم اگر من غیر از این عمل می کردم خونها ریخته می شد و اسلام نوپا از بین می رفت. چی غیر از علی می تونه این کارو بکنه؟ درد دین داره، درد مردم و هدایت مردم داره. اگه امام حسین روز عاشورا وای میسه، هی خطبه میخونه، هی حرف میزنه، هی جنگو به تأخیر میندازه، برای اینکه یه نفر که شده از اون سپاه بیاد بیرون، یه نفر ولو یه نفر بیاد تو این صراط اقوام، همه ائمه اینجور بودن. خب این آدم ها باید امام باشن. کسی باید امام باشه که عصمت دارد، همون ادله‌ای که اقتضا میکنه نبی باید معصوم باشه، همون ادله که حالا جاش نیست، من اصلا در این مقام نیستم، همون ادله اقتضا میکنه امام هم باید معصوم باشه. امام معصوم که جز خدا فکر نمی کنه، این میشه مبلغ دین، مبلغ شریعت، مبین و مفسر شریعت. او شریعت رو باید معنا کنه، او باید قرآن رو تفسیر کنه. به تعبیر امام راحل، قرآن اون چه که ما از قرآن میفهمیم یه پرده کوچکی از قرآن رو میتونیم کنار بزنیم ببینیم قرآن چیه. حقیقت قرآن رو اهل بیت عصمت و طهارت میتونن بفهمن، اونا باید برای ما تفسیر کنن، ما یه چیز اندک و جزئی از قرآن میفهمیم. اون وقت یه عده‌ای میان میشینن قرآن رو میذارن جلوشون به فهم خودشون، بدون ابتناء و بدون طی این مقدمات میگن ما میخوایم قرآن رو تفسیر کنیم. اب نداره، هر کسی میتونه از قرآن یه چیزی بفهمه، ولی اینو بدانیم که این فرمایش ائمه است. و اندنا علم الکتاب کله، علم کتاب پیش ماست. میدونید بعد از رحلت پیامبر، تا زمانی که پیامبر زنده بود، قرآن بر الواحی نوشته شده بود، متفرق بود. تصمیم گرفتن قرآن رو جمع‌آوری کنن. جمع‌آوری قرآن بعد از پیامبر صورت گرفت. آیات بود رو الواح می‌نوشتن، بعد از پیامبر قرآن رو خواستن جمع‌آوری کنن. یه کمیته ای تشکیل شد، کمیته جمع‌آوری قرآن، افرادی نشستن هی به همه میگفتن بیارید، و اونایی که داشتن میآوردن. امیرالمؤمنین که معلم نبی مکرم اسلام بود، تحت تعلیم پیامبر بود، تمام اون چرا که از پیامبر یاد گرفته بود داشت، از الواح بار شتر کرد، آورد دم مسجد پیش اون کمیته، گفت بیایید این قرآنه، تفسیرش، تأویلش، شأن نزولش، همه قرآن و اون چه که پیامبر به من تعلیم داد، این قرآن. قبول نکردن. امیرالمؤمنین برد، گفت دیگه این قرآن را، قرآن همینها، ولی تفسیرش، تأویلش، شأن نزولش، خیلی حقایق متعدد، بطون مختلفی از قرآن، لایه‌های زیرین قرآن دست امیرالمؤمنین. گفتن ما نمیخوایم. امیرالمؤمنین جمع کرد برد، گفت دیگه کسی این قرآن رو نخواهد دید. نذاشتن قرآن را علی و اولاد علی تفسیر بکنن. خب امر دین و شریعت دست ایناست. امام معصوم از طرف خدا شده مبین شریعت، شده تبیین کننده و تفسیر کننده شرع. همه ویژگی ها رو داره. مبین اخلاق، معارف، عقاید، اینا هادیان امتن، اینا به امامت نصب شدن برای هدایت امت. راه سعادت بشر تمسک به اینهاست. هیچ راهی غیر از راه اهل بیت به سرمنزل مقصود نمیرسد. صراط مستقیم به اون مقصد اعلای انسانیت اهل بیتن. من برای شما تبیین کردم. خب اگر عقل خودمون رو قاضی کنیم، قرار باشه یک کسی هادی و راهنما و دلیل باشه، آخه کسی که با این مراتب با این مقامات باشه این ترجیح داره یا کسی دیگه؟ در حدیث ولایت شنیدید بنی الاسلام علی الخمس، بعد راوی سوال میکنه زراره از امام میپرسه آقا کدوم افضله؟ ایهم افضل؟ امام میفرماید الولایه لانها مفتاحهن، کلید همه اونها ولایته. چرا کلید همه اونها ولایته؟ کلید نماز، کلید روزه، کلید حج، کلید زکات، ولایت اهل بیته. نه این معنایی که ماها میکنیم، نه این که ما همینقدر ادعا میکنیم ولی ولایت داریم اما نه نمازمون، نه روزمون، نه حجمون، نه جهادمون، مسیر دیگه داریم. مدعی ولایتیم. امام رحمت الله علیه یه جایی اینو میفرماید اینقدر به این خوشبین و خوشحال نباشید که حالا ما امیدواریم، من نمیخوام بترسونم. بعضی هم میگن آقا یه خورده ما رو میترسونی. نه، من میخوام هم شما رو امیدوار کنم هم بترسونمتون، هم خیالتون خیلی راحت نشه، هم خیلی خیالتون راحت نباشه، هم در این حال بالاخره امیدوارم باشی. یه خورده تکون بدیم خودمونو، بیایم تو راه، بیایم تو این صراط نور ولایت رو ببینیم بریم بالا. اگه قرار باشه از اول تا آخر اون بگیم ما ولایت داریم، نمازمون همون نمازه، اگر نور ولایت داشته باشیم میدونین نماز چجوریه؟ من خودم رو میگم، شما رو نمیگم. نماز میخوایم بخونیم انگار میخوایم بریم غذا بخوریم، همطور که میخوایم بریم سر سفره بشینیم غذا بخوریم انگار میخوایم نماز بخونیم. اما میدونی در حالات این وجودات مقدسه نوشتن وقت نماز که میشد رنگشون زرد میشد. در مورد امیرالمؤمنین داره، امام سجاد داره، میلرزیدن، رنگشون زرد میشد. میگه از امیرالمؤمنین سوال کردم آقا چرا میلرزی؟ میگه مگه نمیدونی من کجا میخوام برم، چیکار میخوام بکنم؟ این نمازه. اگر میخوام تمسک به ولایت پیدا کنیم نمازمون باید نزدیک بشه به نماز علی. اگر اومدیم تو این راه بله میریم بالا. این قلب امیرالمؤمنین رو شاد میکنه، قلب امام زمان رو شاد میکنه. تمسک به ولایت اینه. امام میفرماید کسی دل خوش نکنه به این که من محب و دوستدار اهل بیتم، این خوبه، ولی در سکرات موت خیلی وقتا آدم یادش میره. اگه پیوند قوی نباشه، اگه علقه قوی نباشه آدم یادش میره. اگه پیوند و علقه به دنیا زیاد باشه آدم یادش میره. دیگه امام واقعا امام، من حالا خب به هر حال ما که درک درس اخلاق امامو نکردیم، حضرت آیت الله از اون روح بزرگ سیراب شدن، ما دیدیم دو سه بار امام رو دیدیم، خدا توفیق داد دیدیم. به هر حال همون لحظه های دیدن، همون لحظه های کوتاه، برای آدم اثرگذار بود. خدا توفیق داد یه وقتی در محضر حضرت آیت الله والد برای عمامه گذاری ما رفتیم خدمت امام، عمامه من و امام رو سرم گذاشت. همون لحظات اصلا یه چند ثانیه، چند دقیقه‌ای که آدم به اون چهره نگاه میکرد نورانیت اهل بیت رو تو اون چهره میدید. وقتی امام این شخصیت بزرگ وقتی داره این قلمش می نویسه اخلاق میگه اصلا تکون میده آدم، انگار یه نیروی پشت این قلمه که انسان رو زیر و رو میکنه. میگه ما در حوادث جزئی دنیا که برای اون پیش میاد، یه حادثه پیش میاد، یه تصادفی میکنیم، حالا اینو من میگم، حوادث جزئی تو زندگی، یه بچه مریض میشه، زخمی میشه، همه چی یادمون میره، معلوماتمون رو فراموش میکنیم، اون وقت در سکرات موت میخوایم معلوماتمون یادمون بمونه، اون فشارها، فشارهای قبر، برزخ، خب اون وقت میاد سوال میکنه، میگه من ولی یک، میگه یادش میره بگه علی، وقت این باید اینقدر عذاب بکشه بکشه پاک بشه، بعد که پاک شد تازه یادش بیاد اسم نبی و ولیشو ببره، اون وقت اون موقع که تازه از اون حالت اقماع فشارهای برزخ در میاد، یه دفعه فریاد وا محمدا سر میدهد. اون موقع است که اون وقت میان به داد ما میرسن. اینا راهنمایان ما هستن، اینا هادیان ما هستن، اینا مبین شرع و شریعت و اخلاق و معارف هستن و ما از اینا بی نیازیم، از کلمات اینها، قول و فعل و تقریر اینها برای ما سندیت داره. آنچه میگویند، آنچه میکنند و آنچه تأیید میکنند برای ما سندیت دارد، عین خود پیغمبر. این امتیاز شیعه است که به قول و فعل و تقریر کسانی اخذ میکنه که اینها حجتند، سندیت دارند. خب ما دستمون کوتاهه، من این دو دقیقه رو بگم و عرضم و تمام، امشب شب تاسوعاست، متوسل بشیم به ذیل عنایت قمر بنی هاشم باب الحوائج ابوالفضل العباس. از میان ائمه دو تا امام فرصت پیدا کردن که بیشتر سخن بگن، حرف بزنن، بقیه با عملشون، امام حسین با عملش، امام صادق و امام باقر شاگردانی تربیت کردن. خب حالا اگه ما اون روز بودیم اینا رو میشنیدیم بسیار خوب، اما نبودیم، اما نقل شده کلماتشون، روایات ما نقل گفته ها و کردار معصومینه، مثل نقلی که از بعضیا میشه ممکنه توش اشتباه اضافه کم باشه، اینجا هم این احتمال هست. شما همین الان ببینید امام راحل ده حدود 20 و چند سالن از دنیا رفتن، در نقل از امام گاهی پیش میاد یکی میگه امام اینو گفت، یکی میگه امام اینو گفت، همه ما هم بودیم ها، حالا الان تازه ضبط و نمیدونم امکانات هست، اون موقع که این چیزا نبوده، یه عده البته بودن مینوشتن، اهل به اصطلاح دقت بودن، فقیه بودن. خب حالا این اشتباه پیش میاد، باید یه کسی بیاد داوری کنه کدوم حرف درسته کدوم غلطه، ما همین ابزار رو در اختیار داریم. گفتم اون روز دانش رجال برای اینه که ما بفهمیم کدوم روایت درسته کدوم صحیح نیست. خب بعد از این که این روایات صحیح معلوم شد، اینا سندیت داره برای ما. اگه حکم خدا را امام صادق گفت، برای ما سندیت داره. این چه حرفیه که چون تو قرآن نیامده ما براش ارزش قائل نیستیم؟ تو کی هستی که ارزش قائل باشی یا نباشی؟ وقتی امام صادق که علم کتاب پیش اوست یه حکمی از احکام الهی رو بیان میکنه، این برای ما سندیت داره. اون شخصیت، اون دلسوز، اون دردمند، اونی که از همه برای ما دلسوزتر برای رسوندن ما به سعادت، کلامش برای ما سندیت داره. ما راهی غیر از اون نداریم. من اون دفعه هم گفتم 90% 80-90% احکام و اخلاق و معارف ما رو ما از این وجودات و از کلمات اینا گرفتیم. افتخارم میکنیم به روایات اهل بیت. وقت گذشته، عذرخواهی میکنم، گاهی طول میکشه، دیشبم یه خود طول کشید، اما عرض کردم این که میگن مستمع صاحب سخن را بر سر حال آورد، من گاهی میگن آقا طول کشید، میگم آخه من که مشغول حرف زدنم خیلی به ساعت دقت نمیکنم، جمعیتم میبینم همینطور نشستن هیچ تکون نمیخورن، یا ادب و احترام میکنن، رفتار اعتراضی نمیکنن، یا واقعا به هر حال دیگه اونا غافل شدن و محو این حرفا شدن. به هر حال عذرخواهی میکنم مخصوصا از حضرت آیت الله که طولانی میشه، من مصدق میشم. امشب شب تاسوعاست، حالا این مجالس مجالس ذکره، طولم بکشه به هر حال فایده داره برای انسان. شما در مورد اول فضل القاب متعددی رو شنیدید، سقا یه لقب بسیار مشهوره، باب الحوائج، قمر بنی هاشم، حامل اللواء، صاحب پرچم، یه لقبی که شاید بین ماها کمتر شهرت پیدا کرده، حامل ذعینه، حامی از زعینه. من اینو برای شما شرح بدم یعنی چی. زعینه در لغت عرب به زن و زوجه، زن و همسر، حالا یا به نحو مطلق یا زن و زوجه ای که در کجاوه، در موقع کوچ قرار میگیره میگن زعینه. ابوالفضل العباس شهرت پیدا کرد به حام الزعینه، حامی زن و بچه ها، این لقب هست. حالا چرا این لقب به ابوالفضل داده شد؟ در تمام طول مسافرت از مدینه به مکه و از مکه به کربلا، کسی که مسئول بود، مراقب زن و بچه ها بود، ابوالفضل العباس. خب میدونید اینا مدت طولانی تو راه بودن، منزل به منزل هر شب باید بار می انداختن، صبح دوباره بار رو جمع می کردن، راه می افتادن. شما میدونید مسافرت رفتید، حتما یه 4-5 تا ماشین که با هم یه جا میخواد برید، اگه زن و بچه باشه جمع و جور کردن اینا خیلی کار سختیه. این که اینا همه موقع حرکت باشن اونجا، یه وقت یه بچه جا نمونه، یه بچه وقت جا نمونه. لذا بعضی ها خیلی رو این مراقبت میکنن که موقع حرکت ببینن همه بچه ها سوار شدن یا نه. ابوالفضل العباس کارش این بود، تو هر منزلگاه می رفتیم بچه ها رو از این محامل پایین می آورد، شطور بود، بلند بود، یکی یکی این بچه ها رو مسئول بود، البته دیگران هم کمکش می کردن، اما یکی یکی مراقبت می کرد این زنا با آرامی با احترام بیان پایین. فردا صبح هم که می خواستن حرکت کنن همین کارو میکرد، یکی یکی این محامل و کجاوه ها رو کنترل میکرد، بچه ها یکی سوار شدن یا نشدن. برای همین یه علقه‌ای بین این علقه داشتن از قبل، داشتن، عمو بود به هر حال. اما تو این سفر یه علقه بیشتری پیدا کردن. میدونید کسی که خود به خود این کارو بکنه، اینجوری بشه، هر کی هر مشکلی داره یه راست میره یا سراغ اون. تو سفر کسی که یه همچین مسئولیتی داشته باشه، هر کی گیری پیدا کنه یه دفعه تو ذهنش میاد بره سراغ اون کسی که این کارو داره میکنه. برای همین هر کی هم مشکل داشت اول از همه یاد اول پس میکنه. برای همین شهرت پیدا کرد به حام الذعینه. خب بزرگترین مشکلی که روز عاشورا و یا این چند روز قبلش داشتن مسئله آتش بود. اصلا به طور غیر ارادی این بچه ها که تشنشون می شد می گفتن عمو جان ناخودآگاه صدای می زدن عمو جان، آب طلب می کردن. اول فضل شرمگین از اینکه نمیتونه پاسخ این زن و بچه ها رو بده. حام الذعینه بود تا اون روز، اما اون روز دیگه نتونست، دیگه نتونست این حمایت رو داشته باشه. آمدن امام حسین داشت میرفت به سمت شریعه فرات، پیشا پیشش اول فضل العباس حرکت میکرد، این پروانه دور امام حسین میچرخید، این پروانه دور امام حسین میچرخید. رفتن به سمت شریعه فرات، یکی فریاد زد نذارید اینا به آب برسن، اینا اگر به آب برسن یک نفر از شما رو زنده نمیگذارن. امام حسین شنید، گفت خدایا او را تشنه بگذار. این مرد عصبانی شد، دست برد یه تیری رها کرد زیر گلوی سید الشهدا. امام حسین دست برد این تیر رو از زیر گلو بیرون کشید، خون بیرون زد. ظاهرا همین جریان باعث شد بین اول فضل و امام حسین جدایی بیفته. مشهد است اول فضل محاصره کردن این جدایی همانو. به ناگاه سید و شهدا بشنود یا اخا ادرک اخاک، برادر برادرت رو دریاب. سید و شهدا با شتاب آمد بالای سر اول فضل، سر اول فضل رو به دامن گرفت، صدا زد الان انکسر ظهری و قلت حیلتی.